أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای شد که امروز به جای فقه تفسیر بگیم که فقهمون به بحث آخر بحث بود. پیشنهاد شد که امروز تفسیر رو بیشتر بگیم. آیه 19 و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم، یک کاروانی آمد، فرستادن وارد خودشون، یعنی اون مأمور خودشون رو برای آب. معلوم شد یه نفر مسئولیت آب آوردن کاروان رو داشته. همین تقسیم کاری که یه چیز تو عرفی است در یک کاروان، هر کسی یک مسئولیتی قبول میکنه، اون مسئول آب رو فرستادن. فارسلوا واردهم، به اون واردشون گفتن که برو آب بیار. فعدلا دلوه، دلو خودش رو در چاه انداخت. قال یا بشرا هذا غلام، به جای اینکه آب رو بیارد بالا، دید یک بچه پسری دلو گرفته و آمد بالا. خیلی خوشحال شد، فریاد زد، گفت بشارت، مژده، هازا غلامان، گفت این یک بچه پسر هست. و اثر روح و بزاعتن، مخفی کردن یوسف رو همچون کالا، مثل یه متاع. بزاعمون جنس رو میگن، مثل اجناس قیمتی. یوسف ها یه گوشه مخفیش کردن، میگفتن که بالاخره این منصوب است به یک پدر و مادری و یخ اونا میان، برای اینکه کسی متوجه نشه این رو مخفیش کرده. والله علیمون به ما یعملون، اینا مخفی کردن، خدا علیم است. یعنی اینطور نیست که وقتی یه چیز رو اینا مخفی بکنن هیچ کس نداند، چرا؟ خدای متعال میداند که اینها چه میکنن. علیمون به ما یعملون. خب اراده الهی فوق اراده انسانه. برادران یوسف تصمیمشون این بود که یوسفو به یه بهانه ای از بین ببرن یا دور کنند از منطقه خودشون، اما اراده الهی حافظه او شد. اون شعر چیه؟ مثل اولش، گر حافظ من چی؟ گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. حالا یا اراده الهی وقتی بر حفظ یه چیزی باشه همینه. جالبه که نزدیکان یوسف، یعنی برادراش، بی رغبت به او هستن و دورش میکنن، اما اون کاروانی که اومده و نمیشناسن، اونا اثر روح و بزاعتمون دارن مخفیش میکنن، یعنی اینطور حفاظت میکنن از او. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کشور خودشون بودن سال 42، اینطور مورد بیمهری دولت قرار گرفتن، بیرونشون کردن از ایران. اما وقتی وارد عراق میخواستن بشن، یک استقبال اونایی که اونجا بودن میگفتن بی نظیر. که وقتی ماشین حضرت امام وارد شده بود، گفتن عرب ها ماشین رو بلند کردن. با خود حضرت امام که تو ماشین بودن، خواستن اظهار علاقه به ایشون بکنن، زیر ماشین رو 10-20 نفر گرفته بودن، ماشین رو بلند کرده بودن. و اظهار علاقه های شدیدی که اونجا، یعنی اونهایی که مربوط به ایران نبودن، یه اظهار علاقه رو به امام داشتن. اما داخل خود ایران اینطور دولت شاه طرد کرد حضرت امام را. زیاد اتفاق می افته. حتی گاهی اولیاء الهی در خانه خودشون گمنام هستن. من اینم خیلی دیدم، کسانی که شخصیت هایی بودن مرمای مسائلی که تشرفات چندی داشتن و خب سالها بود مرمه والد ما رفت و شد میکرد منزلشون، بعدم خود ما همینطور. اما وقتی ایشون فوت شدن، بعدم داخل منزلشون خبر نداشته، اصلا نمیدونستن پس این آقایون برای چی اینجا رفته شد میکنن و اطلاع نداشتن. یه موردشو تو بیمارشون، ایشون وقتی مریض شدن اصلا بدنشون خیلی ضعیف بود، ضعفش در این حد بود که حالا بعید میدونم کسی شما سراغ داشته باشید اینطوری، تو تابستون تو همین هوای گرم حالا از خونه بیرون میبدن سرما میخوردن، بدنشون اینطور ضعیف بود باد بهشون میخورد سرما میخوردن. بزاد دائما تو خونه بودن و در رو بسته بودن که باد بهشون نخور. یه همچین ضعف شدیدی داشتن. بعد یه این بیماری که پیدا کردن، یه چند روزی بردندشون بیمارستان و خیلی هم صدمه خوردن. وقتی که دیگه تو حال احتضار قرار گرفتن، بیمارستان به پسرشون گفته بود ببریدشون خونه اونجا فوت بکنن، چون گفته بودن دیگه کاری دست ما بر نمیاد، کار معالجه‌ای که نداره، چون دیگه دارن فوت میشن، ببرید خونه بهتره. ایشون هم میارن پدرشون رو میارن منزل و بعد به مادرشون میگن که بیمارستان که اینجا قبول نکرد، خوب است پدرمون رو ببریم یه بیمارستان دیگه. و خود ایشون گفتم از داخل اتاق شنیدم، همطور که افتاده بودم شنیدم پسرم داره میگه که ما را یه بیمارستان دیگه ببرن. من دلم شکست و همونجا گفتم یا صاحب الزمان، من دیگه تحمل بیمارستان دیگه ندارم، یا ببرید دیگه منو همینجا بمیرم دیگه، نرم بیمارستان دیگه، خیلی صدمه خورده بودم تو بیمارستان، و یا حالمو خوب بکنید. گفتن تا توسل پیدا کنم تو همون اتاقی که بودن، گفتن یودم امام جلو چشمم ظاهر شده و بدون اینکه صحبتی بکنن هم تو یه تبسمی کردند و دو مرتبه غایب شدن و یه مرتبه دم حالم خوب شد، احساس کردم گرسنه هستم. پسرم رو صدا زدم گفتم غذا برام بیار. گفت چی شده بابا؟ من دو سه روز غذا میارم اینجا، سینی هم میذارم، شما هیچی نمیخوری دوره زور، بعد از زور میام سینی هم میبرم. حالا امروز چی تو شده؟ گفتن حالا گرسنمه. نگفتم به پسرم چی شد. غذا را برد خوردم، دیدم بازم گرسنمه. چون مدت ها بود، شاید یکی دو هفته بود غذا نخورده بودم. گفتن قشنگ احساس گرسنگی کردم، یه مقداری هم غذا خوردم، حالشون خوب شد کامل. بعد ما رفتیم دیدنشون، منتها به بچه هاشون نمیگفتن و اطلاع نداشتن. گاهی اینطوریه، یوسف تو خانه خودش اینطور مورد بیمهری قرار میگیره. چی؟ دفنشون امامزاده ردون تو رای اصفهانک، امامزاده از کنار جاده، اونجا جلوی امامزاده دست، وقتی دارید میرید طرف امامزاده دست راستتون یه قبرستان کنار امامزاده هست، تو اون محدوده وقتی وارد میشید اون وسط قبرستان یه دونه چراغ هست، همون یه چراغ هم بیشتر نیست، زیر همون چراغ قبر ایشون هست. بحث تقسیم کار هم که اشاره کردم، یوسف رو به عنوان یک متاع حساب میکردن و این اثر روح و بضاعتن و الله و علیمون، اینم خیلی مهمه. یعنی اونا مخفی کردن یوسف رو، اما خداوند علیم هست. یاد این آیه افتادم، یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور. خداوند خیانت چشمها رو میداند. حالا شخص خیانت میکنه با چشمش به نامحرم، به جایی که حرام نگاه میکنه، هیچی هم حرف نمیزنه، از خودش چیزی رو بروز نمیده، فقط نگاه میکنه. خیانت چشم، قرآن بلا فاصله میفرماد و ما تخف صدور. خیانت چشمی که میدونه، تو دلم اگه یک چیزی رو مخفی نگه داشته به کسی حرف نمیزنه، اما تو دلش اینه که میخواد خیانت بکنه، مثلا نعوذ بالله بخواد رابطه نامشروع هم پیدا بکنه، این چیزی رو که مخفی نگه میداره تو دل، این پیش خدا واضحه. و ما تخف صدور. اینجا میفرماد اثر روح و بضاعتن، او رو مخفیش کردن، ولیکن والله علیمون به ما یعملون. و شروه به ثمن بخسن دیگه، اینجا قرآن میدونید داستان کامل بیان نمیکنه، چون بنابر این نیست که ریزه کاری ها گفت. اون بخشش که چیز نیست، رها میکنه. یه مرتبه میفرماد شروه و برادرها یوسف رو فروختن. تو تفسیرش داره که فردا صبحش برادرها یواشکی باز اومدن سر چا، ببینن چه بلایی سرش اومده، مرده، زنده، رفت، نرفت. وقتی اومدن دیدن یه کاروان اونجاست و یوسف اونجاست، گفتن یوسف مال ماست، میخواییم بفروشیم، این غلام ماست. خلاصه یه کار، یه بلایی دیگه هم سر یوسف در آوردن به عنوان غلام. نمیگفتن برادر ماست، آی یوسف هم جرأت نمیکرد بگه من برادرشونه. گفتن این غلام ماست و اون کاروان هم گفت خب مشکلی نیست، ما میخریم ازت. شروه به ثمن بخسن، به یه قیمت هستی، یعنی اندک. در راه من معدوده، چند تا درهمه قابل شمارش، یعنی چند تا دونه درهم گرفتن این برادرها و یوسفو دادند و خوشحال گفتن هم یوسفو ردش کردیم هم یه پولی هم گیرمون اومد. حالا چرا ثمن بخس بود؟ فرماد و کانو فیه من از زاهدین، این برادران در مورد یوسف بی رغبت بودن، چون هیچ میلی بهش نداشتند و میخواستن یه جوری تردش بکنن، از این جهت که زاهد نسبت به او بودن خیلی راحت به یه قیمت کمی فروختن. ما وقتی که چی؟ حالا بیستر هم حالا زیاد است مگه بیستر هم؟ آخه این تعبیر قرآن که غلط که نیست که از شبت که گاهی میشه یه جنسی تو منزل ما از استعمال دیگه افتاده، کهنه شده، انداخته میشه کناره. حالا یه کسی میخواد بیاد همینا بخره به یه قیمت کمی، میگم ردش میکنیم میره. چرا؟ چون میریم تو خونه باشه استفاده نمی کنی. اینه که وقتی انسان بی رغبت شد به یه چیزی، حاضر می شد او را به یه قیمت کمی بفروشد. یه قانون ما اینجا داریم، ارزان دیدن ارزان فروختنه، نه ارزان بودن. مقام ثبوت نه، تو مقام اثباته. ممکنه یه چیزی در واقع ارزان نباشه، گرون باشه، اما من او را ارزان میدانم، تکیه طلاست، اما من فکر میکنم که آهنه. آیا فروختن من طبق واقع است یا طبق دیدن من؟ همیشه اینه، طبق دیدنه، عقیده من هرچه هست من طبق عقیده خودم میفروشم. وقتی عقیده دارم که این یه جنس بی ارزشه، به راحتی او رو رد میکنم، کاری به واقع نداریم. عکسش هم هست، گاهی در واقع آهنه، من فکر کنم طلاست، میخوام به قیمت طلا بفروشم. همیشه انسان رو دیدن، دیدن یعنی عقیده. ماذا ترا، چی داری میبینی؟ طبق رؤیت شما که کنایه از عقیده شماست، معامله انجام میگیره. برادران یوسف اعتقادشون این بود که یوسف یه چیز بی ارزشی است، چون ارزان میدیدن او را، زاهد در او بودن، ارزان هم فروختن. چی میخوام بگم؟ این سوره یوسف میدونید خیلی ارتباط با اهل بیت علیهم السلام داره. میخوام بگم مردم اهل بیت رو نشناختن، ارزان فروختن. امام اول خیلی راحت ببینید که دفاع نمی کنند از امام، مردم اطلاع زیاد نداشتند، کاری کردند که وقتی امام می خوان به خلافت برسن، اول که 25 سال خانه نشینشون کردن. این حمایتشون از امام این بود. بعدم که عثمان کشته شد، آنچنان جوی علیه امام تو مدینه درست کرده بودن که حضرت دیدن حالا اونجا بخوان بمونن، هی مرتب باید استکاک جواب اینا اونو بدن، فشارهایی که بعضی میارن. عاقلانش اینه که برن در یه شهر دیگری. بذار بلا فاصله وقتی که حضرت به حکومت رسیدن، از مدینه منتقل شده اومدن کوفه. این 5 سال اومدن اونجا. بعدش هم نگاه کنید امام حسن علیه السلام به چه مظلومیتی مجبور شدن تو اون جنگ هایی که داشتن، اما بالاخره معاویه اونا رو فریبشون داد، فرماندهان حضرت رو خریدشون، دور حضرت رو جوری خلوت کردن، امامی رو دیدن دیگه مجبورن که اون قانون صلح رو بپذیرن. گرچه تو قانون صلح 5 ماده رو تحمیل به معاویه کردند و معاویه هم پذیرفت، اما خب همون آرام بعد عمل نکرد. مظلومیت امام این بود. بعد مظلومیت سید الشهدا علیه السلام باز میدید همونه، ادامه داره. و خلاصه 11 امام رو هر کدامشون رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدامشون نشد به مرگ طبیعی از دنیا برن. جسارت هایی که خلفا میکردن و ائمه علیهم السلام یه یار خوب، 30 تا 40 تا یار خوب که امام صادق علیه السلام فهمدن که من به تعداد این گوسفندا یار تنوری داشتم نه یار معمولی، قیام میکردن علیه منصور، قیام میکردن و او را از حکومت برکنارش میکردن. میگن نداریم، حمایت نمیکنن. هارون اومد تو مدینه جلو چشم مردم امام هفتمو دستگیر کرد و برد. 20-30 نفر رزمنده واقعی نبودن که بیرزن همجا هارون رو بکشندش. میان تو غلط میکنی، امام رو میخوایی دستگیر کنی چون قبل اگه 30 تا 40 تا پا به رکاب شمشیر به دست بودن هیچ وقت هارون جرأت نمیکرد این کارو بکنه. یا میکشتن هارون یا حداقل زخمیش میره فرار میکرد، میدید اصلا نمیتونه اونجا بمونه. اما نبودن و تعداد نبود. و خراسانیه که اومد پیش امام صادق علیه السلام میگفت چرا قیام نمیکنه، ازت گفتم برو تو تنور. خب نرفت و بعد بهش گفتن چند تا تو خراسان اینطوری، من یار اینطوری دارم؟ گفت هیچ. گفتم پس چی میگی؟ من قیام کنم برای چی؟ در صورت ارزان دیدن اهل بیت علیهم السلام نمیشناختن مردم، نمیدونستن چه گوهرهای گرانبهایی هستن که باید وجودشون رو سپر بلای امام بکنن، چون نمیشناختن نمیکردن. و اونایی که میشناختن یه تعداد کم این کارو میکرده، مطمئن تعداد کم مفید نبود برای یک جامعه ها، برای خودشون چرا؟ اون تعداد اندک اینطور بودن. یه میثم رو ببینید چه میکنه، پیشا پیش امام بهش میگن که چه میکنی وقتی که دشمن تو رو میگیره و از تو میخواد که از من براعت بجویی؟ میگه من به هیچ وجه اینجا رو نخواهم که. حضرت فرمودن اگه برات نجویی تو رو اعدامت میکنن. گفت سهل است برام، آسونه برام، در راه محبت شما ولایت شما این چیز سختی نیست، بعد به شهادت برسم میرسم، دست از ولایت شما بعد نمیدارم. و حضرت بشارت دادن که پس بدان ازن تکون و معی فی جنتی، یه بشارت دادن که با من هستی تو بهش. بعدم اون درخت رو نشونش دادن، گفتن به این درخت آویزانت میکنند که دیگه سالها با اون درخت این میثم مأنوس بود. میدونست که یه زمانی خب یه همچین انسانهایی هم داریم و افراد دیگری مشابه اینها، ابوذر همینطوره. اما اینا تعدادشون کمه. خب از اهل بیت صرف نظر کنیم، بیایم نکات دیگه هم هست که ما عمر خودمون هم یه نمونشه. اگر ارزان دیدیم عمر خودمون را به راحتی میفروشیم. من دیدم گاهی دعوت میکنن، شخص میره 3 ساعت رفته تو این جلسه نشست، مثل اینکه مفت عمره شده، هیچی ارزش نداره. 3 ساعت رفته تو این جلسه، بنده خدا به خصوص طلبه که این همه از عمرش میتونه استفاده بکنه، لحظه به لحظه هاشو راحت رد میکنه. حالا میگه دعوت کردن، خب دعوت کردن، نگفتن 3 ساعت بیای، که شما یه 10 دقیقه میرفتی اونا خوشنود میشدن دیگه. این 3 ساعتش چیه؟ نمیشد تو این 2 ساعت میشد یه کتاب مطالعه میکرد. بقیت و عمر المرء لا قیمت له. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که بقیه ی عمر انسان اصلا قیمت نداره. 1,000,000 و 2,000,000 اینطوری که نیست، که اصلا میگن قیمت روش نگذار، فوق قیمته. چرا؟ یدرک و به ها ما قد فات. علتش اینه که آن چه در گذشته عمرش کوتاهی کرده الان میتونه جبران بکن، با این بقیه عمرش میتونه جبران کن. میگه در گذشته من کامل نشدم، خب الان پامشه کامل میشدی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صادقی رو، تو همین مکان همین جا یادمه که این قضیه رو نقل کردن. فهمدن شخصی 60 سال از عمرش گذشته بود و یه بار نشست فکر کرد و این فکر یه مرتبه او رو بیدارش کرد. فکرش این بود، گفت 60 سال از عمر ما گذشت، پس به کجا رسیدیم؟ چرا ما درست زندگی نکردیم؟ چرا به هدف خلقتمون نزدیک نشدیم؟ تو این زمینه ها توضیح خیلی ایشون ندادن، اما تو این زمینه ها فکر کرد و خیلی ناراحت شد که دید 60 سال عمرش دیگه هم بر نمیگرده که عمرش. خیلی ناراحت بود. بعد یه فکر به ذهنش رسید، گفت حالا بیشترم قصه بخورم که عمر فعلی خودم هم دارم از بین میبرم. گفت بلنشم حالا دقل بینم این بقیهش حالا چه بکنم دیگه، حالا فهمیدیم اشتباه کردیم، حالا بندازیم تو مسیر صحیح. خب این کسی که بتونه تو بقیه عمرش مافات گذشته رو جبران بکنه، این چقدر ارزش داره این عمر؟ این یعنی داره آخرتشو زنده میکنه دیگه. همینه، و ایناست که مدال‌های بزرگ انسانیت تو همین بقیه عمر میتونه به دست بیاد و میتونه دیگه مرتبه عوض بکنه مسیرشو. فقط یه جدیت میخواد. و کسانی که بودن و رفتن اینا همین بودن، جدی بودن در تحصیل عمل صالحشون، تو تقواشون. حالا یه حال یه ضرب المثل هم هست، میگه آنچه که با باد میاد با باد هم میره. وقتی یه چی ارزان میاد ارزان میده، وقتی عمر راحت به دست آورده راحت میده، جوانش همینطور راحت میاد راحت میده. و اینجا هم یوسف رو به همین شکل. تو بحثای سیاسی هم الان بحث انرژی هسته‌ای من از این آیه استفاده کنم. اونایی که زیاد زحمت نکشیدن برای این بحثا خیلی راحت میان، چه اشکال داره؟ راحت رد میکنن، میفروشن به دشمن. اما اون کسی که پای زحمت کشیده نه، محکم نیست. استقلال کشور، عزت شیعه که الان داریم الحمدلله، و تو دنیا هیچ زمانی به اندازه امروز شیعه عزیز نبوده. باید شکرشو به جا بیاریم، چون که توجه نکنیم نمیگیم الحمدللهش هم نمیگیم، اما نمیدونیم که هیچ دوره ای از صدر اسلام تا حالا این اندازه شیعه مورد توجه نبوده. الان زمان اینطوریه، در حالی که خیلی فشارها هست، سختیها هست، اما عزتی هم که امروز داریم هیچ دوره‌ای نداشتیم، حتی 10 سال 20 سال پیش هم نبود. و هرچی اومده جلوتر دشمن خیلی تحریم ها رو بیشتر کرد، اما از این طرف هم دنیا مورد توجهش الان ایرانه و ایران هم با قوت ایستاده. یه زمانی 8 سال جنگو تو مرزهای ما به ما تحمیل کرده، الان نمیتونن. الان اگه میخوان با ایران بجنگن باید تو غزه، عربستان این مسئول سفارتش تو تهران چند وقت پیش گفت اینا را از زبون اون میگن که چون خود یا خیلی اینا میگن، اما از این کاردارش پرسیدن که برای چه آخر عربستان به یمن حمله کرد، گفت تلافیه با ایرانه، صریح گفت، اعلان کرد، گفت میخواد مقابله با ایران میکنین. از لجی که با ایران پیدا کردن که ایران تو همه جا نفوذ بگیره، میخوان یه جوری خودشون رو نشون بدن. حالا نشون دادن رو دیگه ایشون نگفته، اما در واقع میخوان با ایران جنگ بکنن، اما جرأت نداره لشکرش اینجا بیارد اونجا، زورش به مردم بیگناهی من رسیده. و اونجا تو سوریه میخوان با ایران به جنگن، اونجا تو سوریه واسن. این وسعت قدرت ایرانه که در واقع میگن اسمش میزن جنگ های نیابتی. قدرت ایران این اندازه هزاران کیلومتر رفته عقب تر که انسان های دیگه به نیابت از ما دارن حالا جنگ میکنن. نتیجه عزت ایست که خدای متعال به برکت خون شهدا به ما عطا کرده و استقلالی که داریم. اونایی که پاش محکم ایستادن و میدونن چقدر زحمت کشیدن الان هم رها نمی کنن. خدا حفظ کنه. جای قرائتی رو ایشون یه مثالی میزدن، گفتن یه سوار تاکسی شدید یه خیابان میخواید برید تا آخر، بعد این تاکسیه موسیقی روشن میکنه، یک کاری میکنه بهش میگه خاموش کن، میگه نمیکنم و مقاومت رو، بالاخره شما پیاده میشه، میگه خاموش کن پیاده میشه، اونم وای میشه پیاده میشه. اما یه وقت سوار اتوبوس شدید از اصفهان مثلا برید مشهد، خب پول زیادی دادید، اگه خواست راننده مقاومت کنه شما نمیگید من پیاده میشه، وای میشه تو روش، میگه برای چی پیاده بشه، من اینقدر پول دادم. یعنی نگاه به این میکنید که اگه پول کمی باشه راحت پیاده میشید، اگه پول زیادی دادید نه. خانواده شهدا اونا چون شهید دادن فرزندشون رو برای انقلاب دادن و به این زودی دست از آرمانهای انقلاب بر نمیدارن، اما اون که کاری نکرده است برای انقلاب چرا راحت میبینید که بد حجاب میاد بیرون و نمیدونم که صافت کاری دیان میکنن مشکلات درست میکنن. خب از اینجا وارد این نکته بشم که یوسف وقتی قدرش داده نشد، اراده الهی اینه که پس یوسف رو غایبش میکنم تا قدرش رو بدانی. 40 سال یوسف از اینا جدا شد، یه کاری کرد خدای متعال که همین برادره یه زمانی برای گرفتن گندم اومدن گدایی جلو یوسف های صدر و گفتن که این به ما گندم بده، او رو محتاج به یوسفش کردن. و خلاصه کاری که اراده الهی بود شد تا دست آخرش میبینید که وقتی قدر یوسف رو دانستن یوسف دوره بهشون برگردونده شد. خدای متعال هم 11 امام که شهید شدن حق دارد این کارو بکنه. نگیم چرا امام غائب شدن، امام 12 هم غائب میکنه، یه قدر امامانو ندارید، منم این آخرینشونو دیگه چون دیگه امام 13 هم که نداریم آخرینشونو غائب میکنم تا قدر او رو بدانید، تا خودتون وایسید بگید که بیا. وقتی اومدید جلو فشار بهتون وارد شد، مستضعف شدید و نرید و انمان نه علی الذین استضعفوا فی الارض. وقتی مستضعف شدید میایید و میگید کیست که ما رو از استضعاف در بیاورد. وقتی مضطر شدید، اون وقت میگید امن یجیب المضطر، اون وقت امام ظاهر میشه. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اون کسی که او رو خریدش از شهر مصر، که همون پادشاه مصر بود، پادشاه مصر وقتی که این کاروان برگشت اونجا، پادشاه مصر این یوسف رو خرید و به زنش که همون زلیخا بود، لمرأتهی، به او چی گفت؟ گفت اکرمی مثواهو، گفت جایگاه او رو گرامی بدار. یعنی اینو به عنوان یه غلامش نگاه نکن، نگو یه برده است. عسى ان ینفعنا، شاید در آینده همین مفید بر ما واقع بشه. چون بچه نداشت پادشاه مصر، گفت شاید، منظورش بود شاید در آینده بشه جانشین من باشه، ببینم حالا. عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، یا اصلا اینو به عنوان پسر خودمون که پسر خوانده میشد. این آیه یه بار دیگه هم در قرآن آمده، راجع به حضرت موسی علیه السلام که رفت پیش تو دربار فرعون، اون وقت که کودک بود، و زن فرعون گفت به فرعون، گفت نمیخواد اینو بکشیش، نگهش دار شاید این نافع بشه برامون. با همه بچه ها که در میکشن، این یکی خودمون بزرگش میکنیم. عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، اینم آیه نوی سوره قصصه. اونجا راجب حضرت موسی اینو گفت، اینجا هم راجب حضرت یوسف. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، خدای متعال فرمود ما داریم این کارو میکنیم، اونا دارن تو ظاهر رو زمین میگن که یوسفو اکرامش بکن، خدای متعال از بالا میگه ما داریم این امکاناتو برای یوسف فراهم میکنیم. مکننا لیوسف، ما داریم تمکین میکنیم، قدرتمندش میکنیم، جایگاهشو بزرگ میکنیم، یعنی با نفوذش میکنیم در زمین. و لنعلمه من تعویل الاحادیث، ما او را عالم به تعبیر خوابشم میکنیم. و الله غالب على امرهی، خداوند قدرت داره نسبت به فرمان خودش، یعنی این طور نیست که امر بکنه اما امرش مغلوب واقع بشه، نه خیر، قدرت داره اراده خودش رو عملی میکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب ببینید خدای متعال چطور میگن تخته و میخ و اینا رو خدا به هم وصل کنه. دا دقیقا یوسف میره توی یه کاروانی که مال مصره، مصر پادشاهش سال هاست بچه دار نشده و سال هاست همینطور این آرزو به دلش مونده، یعنی یه تشنگی برای داشتن بچه تو عزیز مصر به وجود اومده. وقتی این یوسف میره اونجا اینا خوشحال میشه، ببینید خدای متعال اینطور اسباب فراهم میکنه. و من دقیقا میبینم خدای متعال در انقلاب خود ما همین کار رو انجام میده. ولی اون زمانی که حضرت امام با یه حالت انفرادی تبعید به ترکیه شدن، کسی باورش نمیاد که این شخصیت که داره میره ترکیه، کسی هم اجازه نده دنبالش باشه، هم تو تنها، تک و تنها تو ترکیه، حدود 5-6 ماهی اونجا بودند و باورش نمیاد که یه زمانی 15 سال بعد برمیگردن ایران و چه انقلابی رو ایجاد میکنن. خدای متعال مقدمات رو اینطور فراهم میکنه. از این درس برای ماست که هیچ وقت دست از دینمون بر نداریم. روایت هم داره مؤمن همیشه به نفعشه، چه در راه خدا تکه تکه بشه بدن او به سودش تمام میشه و چه اینکه مالک شرق و غرب عالم بشه بازم سودش تو همینه، هیچ وقت ضرر نمیکنه، مؤمن هم میشه چون خداوند ازش راضی است. خب نشون میده توی آیه شریفه که فرزند خواندگی اون زمان ها هم بوده، گاهی بچه های دیگران رو برمیداشن به عنوان فرزند خودشون درست میکردن. اما نکته خوبی که توی آیه باز مشاهده میکنیم مقلب القلوب بودن خداست، که چطور خدای متعال دلی رو معطوف به یوسف میکنه. وقتی میخواد اینطور میشه دیگه، چون میدونید دل وقتی از یک کسی گرفته شد به این زودی دیگه بر نمیگرده. و اون آیه شریفه هست که لو انفقت ما فی الارض ما الفت بینهم، دیگه کل زمین رو به عنوان ثروت بدی به این مردم، نمیتونی بین اینا الفت بدی، یعنی کنار از دلشون بیرون کن، اینا کنار هم باشه، حالا این خونه بهشون بدی، باغ بدی، هر چی بدی، اما بگو کینا از دل در بیار، حاضر نیست، اصلا دست خودش نیست. ولکن الله الف بینهم، اما خداوند تألیف میکنه. این الفت دل که خیلی ارزشمنده، میبینید خدای متعال وقتی اراده میکنه همین یوسفی که مورد کینه برادرش هست چطور دلی رو متوجه او میکنه، دلهایی رو عزیز مصر اول، بعد کم کم زلیخا به یه فکر دیگه افتاد و به فکر گناه افتاد. حتی همین بود که کانو فیه من از زاهدین، ببینید حالا چطور افراد مشتاق او شدن. بعد که زلیخا زنهای دربار و اطرافی را همه جمع کرد، گفت بیاد یوسف رو ببینید، ببینید حق با منه یا نه. وقتی اون هم دیدن اونا گفتن این ملک اون کریم، اون اصلا این بشر نیست، این ملک. کم کم این طوری شد، دلها به سمت او جلب شد. خدا رحمت کنه مرمای لطیفیشون یه نکته ای رو بیان میکردن راجع به غیبت امام زمان علیه السلام، میگفتن غیبت حضرت در حالی که خیلی ضرر برای ماها هست، ایمان هامون بالاخره کامل نمیشه، اگه آقا رو میدیدیم راحت خدا رو بهتر توضیح نمیدادن، اما در این حال میگفتن که خود غیبت امام وسیله ای شده برای کمال ما انسان ها، به دلیل اینکه الانسان ها حریصون علا مامونه، همین که امام رو نمیبینن الان خیلی حریص شدن که ببینن و تو این حرص سعی میکنن خودشونو پاک بکنن. گفتن خود این سبب پاکی شده. از زمان ائمه علیهم السلام که دسترسی آسان بود، اصحاب در صدد پاکی خودشون نبودن، چون روزانه میرفتن خونه امام، میرفتن امام رو میدیدن. اما الان میدن راه مسدوده مگر اینکه باید پاک بشه. و خود ایشون که واقعا یه فرد استثنایی بودن تو پاکی، که مثلا هر موقع خدمتشون بودیم مثلا روحی عادتشون این بود جلو فرشا همون یه متری دو متری خودشون رو نگاه میکرده، یخ میدید ساعت نشسته بودن یا کسی حرف نمیزدش هم تو جلوشون رو نگاه میکرده و اونقدر مراقب بودن از نگاه کردنشون گرفته تا حرف زدنهاشون تو همه چیزشون، خیلی سنجیده. که آیت العظمه صافی گفتن ایشونو باید با نواب اربعی که نواب خاص حضرت با اونا میشه مقایسشون کرد. حقیقتا چند سالی که توفیق داشتیم ما، شاید 20 سال بیشتر بود از نزدیک استفاده میکردیم ازشون، خیلی لذت میبردیم از حضور ایشون و صحبت کردنشون، دقت کردنشون، راه رفتنشون، توسلشون. توسل که پیدا میکردن مثل ما نبودن، سر تا پای وجودشون اصلا مثل که تو اتاق دیگه نبود دیگه، وصل به امام بود. تشرفات فراوانی هم داشتن و حالا بعضیش جمع آوری شده، اما بیش از اینها بود. اونایی که میشناختن ایشون میدونستن که چه انسانی بوده، یه شخصیت که حالا اوشون هم از دنیا رفتن و حالا اصفهان نبودن. گفتن که ما توی جمعی نشسته بودیم توی منزلی و افراد خصوصی بودن، 5-6 نفر از محبین اهل بیت علیهم السلام. گفتن 2 نفر وارد منزل شدن که یکیشونو میدیدیم، یکیشونو از سر تا کنده زانوشو نمیدیدیم، اما از کنده زانو تا نوک پاشو میدیدیم. و ما تعجب کردیم کیه این که نمیدیدیم، میخواستیم ببینیم کیه. 2 نفر فقط پا رو میدیدیم، اومدن 2 نفر نشستند و چند دقیقه و بعدم رفتن. تا رفتن همه به صاحبخونه گفتیم، گفتیم این دوتا کی بودن؟ بالاخره آشنای صاحبخونه بودن. صاحبخونه گفت منم نمیشناختم، من فکرم این از آشنای شما هستن، که هیچی نگفتن. تازه این معلوم شد که اون فکر از دوستانه این هستن، این هم فکر از اما گفتن هم صاحب خونه هم این چند نفر میگفتن. و یکی از همین افراد که گفتن انشاءالله از دنیا رفتن، گفتن من ایشون تلفن زدن و همه آی لطیفی تلفن زدن، گفتن از ایشون بپرسیم شاید ایشون بدونه. گفتن ما الان تو این خونه نشستیم، الان 2 نفر اومدن اینطوری رفتن. گفتن تا اینو گفت آی لطیفی، گفتن من بودم در خدمت امام فلانجا بودیم، اومدیم منزل شما، ما بودیم دیگه در خدمت امام اومدیم و رفتیم. تازه میگفت اینها منقلب شدند و گفتن امام رو که نمیشناختیم، سرتاپاشون رو میدیدیم هم به عنوان یک شخص مجهول، اما آی لطیفی چون اینا میشناخته بودن در خدمت امام، اگه میدیدن حساس میشدن. اون آی لطیفی ها نمیدیدن اصلا و فقط پاهاشون رو میدیدن. موقع من خدمت رهبر معظم بودم، دم آی لطیفی اومده بودن اونجا و مسئول دفترشون میخواست آی لطیفی به ما معرفی بکنه، گفت ایشون آی لطیفی هن. گفتم چرا، ما ارادت داریم خدمتشون. هم دیدم رفت پیش رهبر معظم، دیالا چی کار داشتن نمیدونم. در صد مقلب القلوب خداست. گاهی اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. برادران یوسف انداختن تو چام، خوب نبود، اما همین مقدمه پادشاهی او شد. معراج او از رفتن تو چاه بود، پایین رفت بعد بالا رفت. گاهی اینه و از اینا خیلی هست. من قبلا آیه چند 26 آل عمران بود، تو عز من تشا قل اللهم مالک الملک، میرسه تو عز من تشا و تو ذل من تشا، که بخواد خدا عزیزش میکنه. مکن نال یوسف فی الارض نشون میده که عالم بودن زمینه پادشاهی رو هم فراهم میکنه. یعنی چه؟ یعنی انسان باید علمش رو زیاد بکنه. مردم مسخر علم شما هستن، اونا نگاه به علمتون میکنن و نگاه به ثروت شما که نگاه نمیکنن. شما که ثروت نمیخواید، که مدرک نمیخواید، که علمتون رو میخواد. علم داشته باشید حرف اول رو میزنید، اما علم نداشته باشید حالا مدرک هم تو جیبتون باشه، ممکنه یه دیالا فریب مدرک رو بخورن، اما نهایتش علمتون رو میخواد. گن چی داره؟ گوشتا توش چیه؟ علم چیه؟ بذار دنبال این باید باشیم. حالا علمی که میگم با عمل منظورمه، اون علم و با تقوا، و وقتی اون بیاد تو وجود ما اینه. مکنا لیوسف فی الارض، به دنبال مکنا میفرماد و لنعلمه، چی تو تمکین کردیم، چیز یادش دادیم. همین تعبیر خوابی که یادش دادیم، ببینید افراد مسخر خودش کرد، برادرای زندانیش خواب دیدن، خواب بر اونا تعریف کرد و تعبیر کرد. بعد پادشاه مصر هم که خواب ده بود گفت کی بلده تعبیری، که گفت تو زندان یکی از این علما او رو کشوندش به پادشاهی. خب دیگه من همین اندازه کافیه. والله غالب على امره، غالب على امره من رو به یاد آیه 3 و 4 سوره طلاق میاندازه، چون جواب من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ على امره. این بالغ على امره، اگه با خدا بودیم خدا هم میرسونه شخص رو به اون اهداف خودش میرسه. از همه تو التماس دعا داریم دیگه انشاءالله. بعد از ماه مبارک دو تا صحبت هست برای بعد از ماه مبارک شروع درس، چه زمانی باشه؟ نمالات بعد از ماه من نگاه کردم که بخواد یه 3 هفته ای میخواد تعطیل باشه بعد از ماه مبارک، چون هوا هم گرمه و 24 مرداد شنبه تقویم نگاه کردم، اگه مایل باشید از 24 مرداد دست شروع کنیم، یعنی بعد از ماه مبارک هم یه 2 هفته. بعضی دوستان گفتن مسافرت نرفتیم و اینا، تو ماه مرداد اضافه تر باشه که بعد بخواید باز اضافه تر. آیت الله عظما مزاری اول شهریور گذاشته، چی؟ زیاد تفاوتی حالا نمی کنه، اما میدم تعطیلی خیلی، یعنی بخواد اگه 24 مرداد بخواید 1 هفته زودتر میشه درس شروع بکنی. 3 هفته هم تعطیلی هست بعد از ماه مبارک، این 3 هفته رو یک جایی میخواید مسافرتی برید بیاید و 24 مرداد انشاءالله درس شروع بکنیم. اگر توافق دارید، من دیگه تابع شما هستم تو این جد، اگر همراهی میفرمایید 24 مرداد باشم خدمت. و صلی الله علی محمد و آله.